وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. یوم الله ویژه برنامه 22 بهمن رادیو تهران هست که تقدیم حضور شما میکنیم و در اون قرار هست در حوزه های مختلف با مهمانان ارجمندی که یک به یک در خدمتشون خواهیم بود گفتگو بکنیم، از انقلاب اسلامی و بیانیه گام دوم مقام معظم رهبری تا انقلاب اسلامی و دستاوردها، تا انقلاب اسلامی از نگاه بین الملل و البته بخش‌های مختلفی که انشاءالله مورد توجه شما قرار بگیره. یک بار دیگه با وجود اینکه میدونم حتما در جریان هستی، عرض میکنم خدمتتون که به دلیل شرایط ویژه کرونایی در شهرمون تهران و قرمز بودن این شهر، راهپیمایی امروز به صورت خودرویی و موتوری برگزار میشه و مسیرهای مختلفی رو هم پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرده که به راحتی میتونید دسترسی پیدا بکنید به خبرش. این رو هم باید خدمتتون عرض بکنم که ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای رئیسی سخنران راهپیمایی 22 بهمن هستند. این رو رئیس ستاد مرکزی دهه فجر اعلام کرده و گفته که امروز خطبه های نماز جمعه هم در مصلای تهران برگزار میشه.
این کشور به خاطر جوهر اسلامی، به خاطر استعداد ایرانی، به خاطر امتیازات و اختصاصاتی که جامعه ایرانی دارد که جوامع همسایه خیلیشون ندارن، جوامع دنیا خیلیشون ندارن، به خاطر این اختصاصات و به خاطر ظهور یه رهبر فوق‌العاده و استثنایی مثل امام بزرگوار، توانست از زیر بار این همه فشار خودش رو خلاص کنه، سرپا بیسته، حرفش رو بزنه، کار خودش رو بکنه، حرکت خودش رو بکنه. میخوان اینو از بین ببرن. امروز جبهه دشمن دنبال اینه.
اما حالا جناب آقای آیت الله دوری نجف آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه ما هستند برای اینکه گفتگوی در کنار ایشون و در خدمت ایشون داشته باشیم با محوریت بیانیه گام دوم انقلاب از منظر مقام معظم رهبری. سلام میکنم بهتون آج آقا، خیلی خوش اومدید به یوم الله رادیو تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و ملت بزرگ و شریفمون و شنوندگان گرامی رادیو تهران عرض سلام دارم، عرض ادب دارم. این یوم الله با عظمت رو خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم. برای ملت بزرگمون و رهبر عزیزمون هم آرزوی توفیق دارم. در خدمت شما هستیم.
سلامت باشید حاج آقا. میخوام یه مقداری بیشتر درباره فضای پیش رومون در کشور صحبت کنیم با محوریت بیانیه کامل و جامعی که مقام معظم رهبری ابلاغ فرمودن با عنوان بیانیه گام دوم انقلاب. برای خصوصا ماهایی که جوانهای انقلابی هستیم، در انقلاب پرورش پیدا کردیم، چه اتفاقاتی باید در حقیقت سلوحه باشه برای اینکه ما بتونیم این انقلاب رو به سرمنزل مقصودش برسونیم انشالله؟
ملت ها مدیون چند تا عامل هستند. این عوامل وقتی در یه ملتی فراهم بشه، رمز موفقیت و عناصر موفقیت در اون ملت فراهم میشه.
بله.
الحمدلله ملت ما در جریان انقلاب امتحان خوبی دادن و در تقریبا این 50 سال گذشته، حالا 43 سال از انقلاب گذشته، ولی از قبل از سال 42 60 سال گذشته، کارنامه بسیار درخشانی رو در رابطه با اسلام، اهل بیت، امام راه رضوان الله تعالی علیه، جهاد و شهادت به منصه ظهور گذاشتند. این امتحان بسیار بزرگ در طول 40 سال گذشته گام اول زمینه رو فراهم کرده برای شما گام دوم هم بدونیم که عوامل موفقیت ما، عوامل پیروزی و سربلندی ما، عوامل پیشرفت ما و احیانا توطئه ها و دسیسه ها و خیانت های دشمنان ما چگونه خواهد بود و ما چگونه باید این کشتی با عظمت انقلاب اسلامی رو، جمهوری اسلامی رو در عرصه منطقه‌ای، ملی و بین المللی به پیش ببریم و به اهداف متعالیه اماممون، رهبرمون، شهدای عزیزمون برسیم. یکی از عوامل بسیار مهم همون جوهره اسلامیت، جوهره ولایت، جوهره ولایت پذیری، جوهره عشق به اهل بیت علیهم السلام در این ملت بسیار بزرگ بود که تقریبا این جزه تا حدودی استثنایی های این ملت بزرگه، ملتی که عاشق اهل بیتن، عاشق امیرالمومنینن، عاشق فاطمه زهرا هستن، عاشق امام حسین هستن. خود انقلاب دوم فروردین 42 روز شهادت امام صادق از مدرسه مبارکه فیضیه در حقیقت چراغش روشن شد و جرقه هاش زده شد تو مراسم امام صادق. بعدم در عاشورای سال 42 15 خرداد روزهای بعدش تقریبا به اوج خودش در اون شرایط رسید. 15 خرداد به اون عظمت چیا اومدن تو میدون 15 خرداد و غیره شهید شدن، از برامین، غیر برامین، قوم، غیر قوم، همه ملت به پا خواستن، حرکت کردن. اون عشق به اهل بیت و به تبعش عشق به فقاهت، به ولایت، به امام راهب، به مرجعیت، به روحانیت، به مساجد، به حسینیه ها، به حیات مذهبی، همه حیات مذهبی بودن، طیب ها، جزای ها، حیات های مذهبی 50,000 رو آوردن تو میدون 15 خرداد، اون عظمت رو آفریدن و گلوله و غیر گلوله در برابر اونا کاری از این ساخته نبود، اونا مقاومت کردن، ایستادگی کردن. در دوران دفاع مقدس هم همینطور 8 سال این ملت با شامت، شجاعت، عظمت، شهید سلیمانی ها افتخار آفریدن، حججی ها، مدنی ها، دستخیب ها، همه و همه و در رأس هم امام راهب. بنابراین ما تجربه بسیار گران سنگی در دوره گذشته داریم و در این 40 سال گذشته کمتر بیشتر این تجربه رو برای 40 سال آینده و گام دوم باید با جدیت دنبال کنیم. اولا نقاط قوتمون رو باید ارزیابی کنیم، هرچه بیشتر نقاط قوت رو تقویت کنیم. خیلی هم نقاط قوت داریم. حالا فرض کن در زمینه نظامی، در زمینه انواع تولید انواع سلاح‌ها، موشک‌ها، دریا، زمین، هوا، سد به سد، غیر سد، خلاصه رادار، غیر رادار، ما اول انقلاب و زمان جنگ با جنگ صدام علیه ما امکاناتی نداشتیم به اون معنا، ولی امروز الحمدلله دست ما دست پریه، دست بالاییه، با قدرت هستیم. خب همین نقاط قوت رو هرچه بیشتر باید تقویت کنیم. بعضی نقاط ضعف داریم، نقاط ضعف در مسائل اجتماعی، در مسائل اقتصادی مخصوصا، گاهی در مسائل فرهنگی این نقاط ضعف یا احیانا اختلاف سلیقه هایی که گاهی موجب تشتت اختلاف میشه، اون نقاط ضعف رو هم باید بشناسیم، تلاش کنیم که هرچه بیشتر نقاط ضعف رو به حداقل برسونیم. وقت در گام دوم مقام معظم رهبری هفت محور اساسی رو برای کشور عزیزمون، برای ملت بزرگ و بزرگوارمون ترسیم کردن. یکی از محور دیگر مهمتر و حساستره، یکی از محورهای بسیار مهمش بحث عدالت، عدالت اسلامی، عدالت اجرایی. خب از اول انقلاب شعار عدالت رو دادیم، میدیم. متاسفانه در میدان عمل درصد موفقیتمون درصد بالایی نیست. خودمون راضی نیستیم از این شعار عدالت. دلمون میخواد واقعا همونطور که شیعه علی هستیم و علی مظهر عدالت، عدل علوی در جامعه ما حاکم باشه بین همه، شهرنشین و روستانشین و عشایر و مرزنشین و فقیر و ضعیف و غنی، یا فاصله طبقاتی یه فاصله قابل قبولی باشد. از زمان شهید بهشتی و شهید بهشتی زانوه بحث میکردیم 1:5 بود، حد اکثر یک به هفت دیگه بیشتر نمیپذیرفتیم. ایشون هم نظر شریفش همین بود که یک به پنج مثلا ما بپذیریم که فاصله یک به پنج باشه. خب این چه بسا قابل قبوله به خاطر استعدادها، ظرفیتها، تواناییها و امثال ذالک، اما فاصله های بسیار کمرشکن، این هرگز برای ملت و برای دنیا و برای اسلام هم قابل قبول نیست که ما یه طرف دره های عرض کنم فقر و ناداری و بی‌بضاعتی ببینیم، یه طرف قله های ثروت. همیشه با این ما می‌خواستیم مبارزه کنیم و الان هم این یک مبارزه جدیه. بنابراین عدالت اجتماعی که مقام معظم رهبری فرمودن واقعا یکی از مسائل بسیار مهم، حساس و ضروریه. توسعه علمی کشور در مرز علم و دانش با دنیا، ما باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کنیم برای توسعه علمی کشور و جوانهای عزیزمون بتونن، منتها علم هدفمند، علم پاسخگو، علم برطرف کننده نیازها، علمی که امروز کشور ما رو میتونه در عرض همه کشورهای پیشرفته دنیا، مثلا علم هوافضا، مثلا هوش مصنوعی که مقام معظم رهبری اشاره فرمودن، و بسیاری دیگه از علوم، علوم های تک و حتی در زمینه علوم اسلامی هم ما باید قله های بلند رو فتح کنیم، چون یه الگوی جدیدی هستیم. حوزه های علمیه ما رو که جای دیگه ندارن، ما باید بگیم انقلاب اسلامی داریم میگیم، انقلاب پیرو اهل بیت. بنابراین علوم اسلامی، معارف اسلامی هم ما باید پیشتاز باشیم و دنیا دستشون رو به سمت ما دراز میکنه، به سمت حوزه های ما، یا بتونیم حوزه هامون رو توسعه بدیم، همینطور که جامعه المصطفی رو داریم بتونیم توسعه. این هم مسئله بسیار مهمیه از نظر علم و دانش. پس عدالت یک، علم و دانش و مهارت و تخصص و این مسئله معنویت و اخلاق مسئله بسیار مهمیه که همه این برنامه ها و زحمات و جهات ها و فداکاری ها و اصل و تم مکارم الاخلاق برای اخلاق کریم است. اگه بنا بشه ما با اخلاق فاصله بگیریم، خب ما با شرق و غرب چه فرق میکنیم؟ ما با نمیدونم سوسیالیسم و امپریالیسم چه فرق میکنیم؟ بنا شده ما جمهوری اسلامی ایران باشیم، بناست ما پیرو ولایت فقیه باشیم، پیرو اهل بیت باشیم، مکتب اهل بیت احیا کنیم، مکتب اهل بیت زنده کنیم، برادری رو، برابری رو، اخوت رو، خانواده رو، ارزش‌های متعالی اسلامی رو. بنابراین یه مسئله، مسئله بسیار مهم، مسئله اخلاق اسلامی، کرامت انسانی که بسیار مهم. یه مسئله بسیار مهم دیگرم که بسیار ضروریه، مبارزه با فساد به صورت جدی. اگه مبارزه در همه ابعادش، فساد داخلی، منطقه‌ای، بین المللی، انواع فسادها، فسادهای فرهنگی، فسادهای اجتماعی، فسادهای اقتصادی، فسادهای سیاسی، به هر کیفیت، نمیشه ما بگیم جمهوری اسلامی هستیم اما نسبت فساد و فساد زدایی خدای ناکرده بی تفاوت باشیم یا بیگانه باشیم. نه، قطعا یکی از شرایط لازم هم برای تحقق اون آرمان ها، اصلا بدون مبارزه با فساد امکان تحقق یک جامعه ایدئال اسلامی و تمدن اسلامی و فرهنگ اسلامی میسر نیست.
درست.
یه مسئله دیگری هم که مقام معظم رهبری تاکید داشتن و حتما باید بهش عنایت کنیم، توجه ویژه به نسل جوان و نوجوان و نسل سوم انقلاب، نسل چهارم انقلاب، نسل های آینده، نسل امروزی، نسل دیروزی. این هم مسئله بسیار مهمیه که جوانان عزیزمون که در دوران دفاع مقدس نبودند، در دوران طاغوت نبودند، 13 آبان ها نبودند، در تصویر لانه جاسوسی نبودند، در دوران دفاع مقدس نبودن، مثل شهید فرسون فهمیده و دیگران، جبهه ها و غیر جبهه ها، امروز باید فرهنگ عمیق دینی و اسلامی توی جوان ها موج بزنه. بچه های دانش آموز، دانشگاهی، حوزوی، دختر، پسر، خواهر، برادر، خانواده ها به این مسئله یک توجه ویژه و همه جانبه داشته باشیم که این واقعا جز واجب‌ترین کاراست که ما نسل جوانمون رو دریابیم. قبله نسل جوانمون جمهوری اسلامی ایران باشه، نه آمریکا و کشورهای بیگانه و غیره. هر کدام هر جام رفتن برای تحصیل علم و دانش و معرفت، باز بدونن که مادر ما و مام ما و مام وطن ایران اسلامیه، جمهوری اسلامی خانه اول ماست، خانه حیات ماست، خانه سعادت ماست. ما باید هر کجا هستیم وفاداری خودمون رو به نظام اسلامی، به امام راحل، به رهبر عزیز، به شهدای گرانسنگ، به شهید سلیمانی های بزرگوار، شهدای مهراب و غیره و این ملت بزرگ و افتخار آمیزی که موجب شدن خلاصه ما به این عزت برسیم، قدرشناس باشیم، سپاسگزار باشیم و امثال ذلک. و سرانجام اون چه عامل موفقیت برای رهبری یگانه و بی همتای جمهوری اسلامی ایران، مقام معظم رهبری، وحدت ملی، یک پارچگی ملی، قدرشناسی از نعمتها، تلاش و مجاهدت برای عزت و پیروزی و سربلندیه. من واقعا از این ملت بزرگ و بزرگوار صمیمانه سپاسگزارم، چون ملت ما اون چه به عهده داشته کم نگذاشته در طول 40 سال گذشته در همه صحنه ها حضوری آگاهانه و سرنوشت ساز داشته. صدا و سیما هم در این رابطه، مخصوصا تأکیدهای اخیر مقام معظم رهبری، صدا و سیما هم در اندازه وسعشون تلاش کردن. امروز جبهه بسیار گسترده تره، امیدوارم با توکل بر خدا گامهای بلندتری بردارن و امروز هم یه روز موندنی در تاریخ ایران اسلامی باشه، یوم الله 22 بهمن و آغاز 44 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی
انشاءالله. خیلی ممنونم از شما حضرت آیت الله دوری نجف آبادی، عضو مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام. من هم آرزوهای شما رو تکرار میکنم برای هم مردم سرزمینم هم کشور بی‌نظیرم، و با آرزوی این موفقیت هایی که حتما در دسترس هست شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
انشاءالله که موفق و پیروز باشید. سلام علیکم و رحمت الله.
نباید گذاشت این خاطره کهنه بشه، نباید این حادثه عظیم رو گذاشت به دست غفلت و فراموشی سپرده بشه. انقلاب زنده است، ما در نیمه راه انقلابیم. توجه دارید عزیزان من، انقلاب یک حادثه دفعی نیست، انقلاب یک دگرگونی است. این دگرگونی به تدریج انجام میگیرد. بله، حرکت انقلابی در اول لازمه، تشکیل نظام انقلابی لازمه، اما تا وقتی که این انقلاب بتواند پایه‌های خود را محکم کند، اهداف خود را تحقق ببخشد، تدریج وجود دارد، مرور زمان لازم دارد. اگر چنانچه اون هدف‌ها از یاد رفت، اون حادثه فراموش شد، اون وقت اونجوری می شود که در خیلی از کشورهای انقلابی به ظاهر انقلابی دیده شد. بعضی انقلابا در نطفه خفه شد، مثل همین هایی که در زمان ما همین چند سال اخیر اتفاق افتاد که واقعا در نطفه خفه شد. بعضی هم بعد از به دنیا آمدن جوان مرگ شدند. این علتش همین بود، علتش انحراف بود از هدفهایی که اعلام شده بود. اون هدف ها بایستی باقی بمانند، هدف عدالت اجتماعی، هدف تحقق زندگی اسلامی به معنای واقعی که عزت دنیا و آخرت در زندگی اسلامی است، هدف تشکیل یک جامعه اسلامی که در اون جامعه هم علم هست، هم عدل هست، هم اخلاق هست، هم عزت هست، هم پیشرفت هست. این هدف، هدف این هاست. ما به این هدف ها هنوز نرسیدیم، در نیمه راه این هدف ها هست.
خوش اومدید به یوم الله رادیو تهران، ویژه برنامه‌ای که در اون تا حوالی ساعت 12 کنار شما هستیم. همین حالا تصاویر زنده رو من دارم میبینم که جشن ملی ایرانیان آغاز شده. از حوالی ساعت 9:30 در تهران این جشن آغاز شده، به صورت خودرویی و موتوری راهپیمایی در حقیقت مردم انقلابی ایران در حال برگزاری هست، از مسیرهایی که در خبرها هم منتشر شده. انشاءالله حتما ما هم این مسیرها رو یک بار برای شما مرور خواهیم کرد. اما امروز از شما خواستیم که به 3094 پیغام بدید و این جمله رو کامل کنید: ایران یعنی نوشتن ایران یعنی غیرت، یعنی مردانگی، یعنی خانم‌های ایرانی هم به وقت تنگی همچون مردان پایدارن و پای کشورشون وای میستند. آقای داوود از تهران برای ما این پیغام رو داد. رضا برامو نوشته ایران از 5 حرف تشکیل شده. الف یعنی ایمان به خدا، یه یعنی یاری مردم، ر یعنی رهایی از ظلم و ستم، الف دوم استقامت و نون آخر ندای آزادی در بهار آزادی. همین حالا در تصاویر زنده‌ای که دریافت می‌کنیم می‌بینیم که راهپیمایی خودرویی و موتوری در محورهای مختلفی که پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرده بود تمهیدات ترافیکی برای اونها در نظر گرفته شده در حال جریان هست. مردم پرچم‌های خوش رنگ کشورمون رو از روی موتور یا در خودروهای خودشون به اهتزاز درآوردند و حالا همه در آستانه 44مین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی آرزوهای خوب میکنن برای کشورمون و مردم شریفه. نه و 53 دقیقه و 30 ثانیه است. حدوداً 20 دقیقه میشه که راهپیمایی مردم تهران و سایر شهرهای کشورمون آغاز شده و همین حالا حمیدرضا جعفری عزیز
ارادت
همراه منه تا از فضای مجازی به من بگه و اتفاقاتی که مردم در فضای مجازی به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی رقم زدن. سلام به تو میکنم.
سلام، مخلصیم. چقدر خوشحالم که امروز در خدمت رادیو هستم و چقدر خوشحالم که در این روز بزرگ قراره که در رادیو یک جهاد تبیینی رو رقم بزنیم انشاءالله در یک روز بزرگ. تبریک عرض میکنم این روز رو خدمت در ابتدا پدرانمون که خالق
پدران و مادرانمون،
پدران و مادران و خانوم زنان و مردان بزرگ این سرزمین که این واقعا اتفاق بزرگی در طول تاریخ رقم زدن و این تاریخ سبز رنگ رو در واقع ورق زدن در سیر تاریخی کشورمون. 44مین سال رو داریم وارد میشیم و اجازه میخوام که اینطور شروع بکنم. سایبانی دارم که 3 رنگ است و به آن میبالم، سبز چون سرسبزی وطنم، سرخ چون خون شهیدان وطنم و سفید چون تبار پاک مردمان وطنم. این رو بزرگواری در توییتر منتشر کرده با هشتگ پرچم افتخار که خواستم ابتدای کلامم رو اینطور شروع بکنم. یوسف رحیمی میگه که با دردهای تازه ای سر در گریبانم، اما پر از عطر امید و بوی بارانم. هر بار غمها بیشتر سویم هجوم آورد، دیدم درخشانتر شده آینه جانم، آینه صبر و وقار و مهر و لبخندم. این روزها سر تا به پا آینه بندانم، در من درخشیده شکوهی تازه از ایمان. اینجا چراغی روشن است، آری چراغانم، هر کوچه ای اینجا چراغانی شده با عشق. من زنده ام از عشق، از این عشق من تابانم. چقدر خوبه که امروز رو با یک لحن شاعرانه شروع بکنیم.
بله،
خیلی هم خوشحالم که قراره که غیر از این که روایت بکنیم فضای واقعی رو، آثار مردم در فضای مجازی که به شدت هم زیاده و خیلی بله. هم جذاب و خیلی هم احساساتی است رو برای شما بخونم. و اتفاقات خوبی بوده، دیشب داشتم رصد میکردم، هشتگ های زیادی ترند شده با مضامین انقلابی، که اگه اجازه بدی بخونم این هشتگ ها رو.
چرا که نه، آره، یه دو سه دقیقه آره. وقت داریم، بعدش باید بریم بسیار به پخش رادیو تهران، بعد دوباره برمیگردیم. میخوای یه فاصله کوتاه بگیریم، یه نفس بکشیم؟ بله. خب مرور کنیم اول هشتگ های فضای آره. مجازی رو در
آره از دوازدهم در واقع بهمن که شروع شد دهه مبارک فجر،
بله،
حالا اسمن طوفان های توییتری را افتاد با هشتگ های مختلف، هم توی توییتر هم توی اینستاگرام هم باقی شبکه های مجازی اجتماعی، شاهد حضور فعال مردم و ابراز احساساتشون نسبت به تاریخ 57 انقلاب اسلامی بودیم. هشتگ ایران قوی یکی از پر استفاده ترین هشتگ ها بود، هشتگ فخر دوران، هشتگ بهمن تماشایی، هشتگ جهاد تبیین که بعد از در واقع فرمایشات
معظم رهبری
در روز 19 بهمن این بیشتر بهش پرداخته شد. هشتگ ایران که توی این چند ماه اخیر خب جزء هشتگ های پر استفاده فضای مجازی دهه فجر، همینطور هشتگ الگوی عزت و هشتگ پرچم افتخار از جمله پر استفاده ترین هشتگ هایی بودش که مضمون کلام خیلی ها در فضای مجازی بود و از اون استفاده می کردن. پرچم افتخار یکی از میشه گفتش که خاص‌ترین هشتگ هایی که طی این چند سال در فضای مجازی
بودش، واقعا بله. دقیقاً. خیلی خوب و عالی هم بود که
دقیقاً این یه اتفاقی بودش که از فضای واقعی شکل گرفت و ما آثارش رو در شهرها داریم میبینیم. مردم شروع کردن از اول دهه فجر در واقع در این کمپین عضو شدن، پرچم ها رو در سردر خانه هاشون کوبیدند و عکس گرفتن فرستادن، یا اینکه ابراز احساسات کردن نسبت به پرچم کشورشون. اگر که من وقت دارم چند تا از کامنت ها و نظرات رو بخونم.
بله، یک دقیقه فرصت دارم.
آره، تو یه دقیقه چند تا از اینها رو میخونم. مهدی ترابی یکی از بازیکنان تیم پرسپولیس عکس خودش رو با پرچم ایران گذاشته و نوشته به این پرچم
پرسپولیسش کرده دیگه
افتخار میکنم. خب قرمزتنش دیگه،
شاید
آقا بازیکن تیم ملی، نمیدونم تیم ملی بازی میکنه مهدی ترابی،
من نمیدونم، سوالا رو از من
خب بعد دوست عزیزی گفته که به این پرچم افتخار میکنم، سرفراز باشی وطن من، زنده باد ایران.
خب مثلا میتونی اینو اول بخونی.
بله
خیلی قشنگ‌ترم.
آقا به خدا قصد غرضی نداشتم،
من
مخلص استقلالی ها هستیم. دوست دیگه مصطفی نوشته همزمان با پویش پرچم افتخار بزرگترین مدال افتخار و اقتدار نیز در میدان آزادی رونمایی شد. یه اتفاق جالب بود که دیشب رقم خورد.
حتی این هم مثلا میتونستی اول بخونیم.
و حتی پیام‌های بعدی. خانوم مائده نوشتن که ای پرچمت ما را کفن، سه نقطه با هشتگ پرچم افتخار. دوست دیگه نوشته که همیشه برافراشته باشی با هشتگ پرچم افتخار و هشتگ دوران رهایی و بهمن تماشایی.
به 3094 لطفاً حتماً پیغام بدید و این جمله رو کامل کنید. ایران یعنی؟ چند لحظه ای از خدمت شما مرخص میشیم.